سلام، این 14 طنزپردازی است. طنزپردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم که معناش مشخصه. قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده‌داری بود چشم، میگیم شما بخندید. به قولی طنزپردازی حرمت داره نه لذت. فصل دوم رو میخوام با مرد خاص موسیقی پاپ ایرانی شروع کنم، محسن چاوشی. وقتی صحبت از طنز توی کارهای محسن چاوشی میشه، خیلی سریع دلها روونه میشه سمت آهنگ بندری توی بازار خرمشهر. البته اون آهنگ هم شوخ طبعی‌هایی داره، مثلا میگه عینک ریبون اصلم هر چی دارم مال تو. اوج پاکبازی و سخاوت خوزستانیه که عینک ریبونش که تازه اصلم هست رو تقدیم پیشگاه دلبر میکنه. یا مثلا میگه میخرم سال دیگه واسط علنگوی طلا. یا یه جا دیگه میگه اگه پولامو بدن واسط عروسی میگیرم.
تو هوای گرم بندر توی بازار خورم شردیدمت با ناشناسی نفسام در نمیاد، قلب ما ضعیف دختر داره بوم بوم میزنه، اون غریبه کیه باده چی میگه به چی میخواد چی میخواد. اینه که ریبونه اصلا مرچی دارم مال تو، نفسم تو این تو دختر همه دردات مال مو. میخرم سال دیگه واسط علنگ روی تلا، تا عبد به بات میشینم بات میمونم والا بات میمونم والا. قسمت میدم بمون جون ننت جون کوکات، قربونت برم الهی قربون جفت چشات. اگه پولامو بدن واسط عروسی میگیرم، روزی صد هزار دفعه برای چشمات میمیرم برای چشمات میمیرم.
آهنگای فکاهی طور توی کارهای محسن چاوشی همین یه دونه رو داریم فقط، ولی نوع دیگری از طنز رو میشه توی خیلی از کارهاش دید. دلیلش هم یار غار و رفیق دیرین محسن چاوشی یعنی حسین صفاست. حسین صفا تو کتاب آخرش یعنی منجنیق به یک پختگی خاصی در شعر رسیده که توی اون از طنزهای تلخی هم بهره میبره. همه اشعار آلبوم ابراهیم از کتاب منجنیق حسین صفاست. همه آهنگای آلبوم ابراهیم هم خود محسن ساخته. کتاب منجنیق حسین صفا به نظر من یکی از درخشانترین کتابهای شعر کلاسیک معاصره. توی این کتاب نمونه های جذابی از طنز عمیق رو میشه دید. بعضیاش توی آلبوم ابراهیم هم اومده، مثلا اینجا:
روزی اگر زاغی روباه را بلعید، جای تأسف نیست هیهات اگر روزی صابون بیاموزد مکار.
یه بیت از همین شعر هم توی آهنگ نیومده، میگه چون بخت یارم نیست در فقر میلولم، چون هیچ کارم نیست با هیچ مشغولم، من مزد میگیرم بیکار بودن را. یا مثلا غزل شماره 18 منجنیق میتونه یه طنز تلخ انتقادی محسوب بشه. توی این شعر چند عده آدم رو توصیف میکنه: اولین عده لابلای کتاب پلکیدند و پچ و پچ کردند، کار خیری به عقلشان نرسید هرچه مشغول استخاره شدند. دومین عده از کتاب شدن رنج بردند، رنج بردند و تا به دستور اولین عده درس عبرت شوند پاره شدند. و همینطور میره جلو، میگه عده‌ای بس که گوش کردند و نشنیدند شکل پنبه شدند، عده‌ای نیست بس که حرف زدند کاملا شکل آرواره شدند. و جلوتر میگه عده‌ای جیب سعی می کردند کارها را به ما حواله کنند، عده‌ای ما فقط به خاطر هیچ کار کردند و هیچ کار شدند. چه کرده واقعا این نوع طنز، واقعا محمد پسنده. حالا بریم سر اصل مطلب. آهنگی که میخوام دربارش صحبت کنم یکی از آهنگای آلبوم ابراهیمه. آلبوم ابراهیم با 8 قطعه فرستاده شد به اداره ارشاد واسه کسب مجوز که 2 تا از آهنگاش مجوز نگرفت. آهنگی که میخوام دربارش صحبت کنم اسمش هست مداد قرمز و البته با اسم ای ماه مهر هم شناخته میشه. این آهنگ اگرچه اعتراضی طور هست، تیکه و کنایه و طنز هم داره، ولی جزو 6 آهنگ داخل آلبوم ابراهیم هست. مشکلی هم برای مجوز علی‌ظاهر نداشته. موضوعش انتقاد از دبستان و مدرسه بود. شاید اگه درباره کنکور بود ممکن بود مجوز نگیره، چون به مؤسسه فلان و کانون بهمان برمیخورد احتمالاً و دوباره شعر اوریان قلمداد میشد به قول آقایان شورای نظارت. الان بوی ماه مهر هم همه جا رو پر کرده. هممون توی هر سن و سالی که باشیم با سوز باد صبحگاه پاییزی یه جوریمون میشه، یاد گذشته های سخت مدرسه میفتیم. برای همین چه بهتر که با این آهنگ شروع کنیم. آهنگ مداد قرمز فضای عجیب و غریب مدرسه رو میگه که نسل ما توش بزرگ شد. مدارس الان حداقل تو ظاهر خیلی تغییر کردند. بچه‌ها رهاتر هستن، تنبیه بدنی تقریبا حذف شده، ولی هنوز مدارس کارکردهای منفی خودشون رو دارن. این مبحث انتقاد از آموزش رسمی و مدارس فقط مربوط به ایران نیست، یه موضوع جهانیه که خب تو حوصله این اپیزود نمی گنجه. مثلا یه تحقیقاتی شده بود تو آمریکا، هزاران نفر از پدر و مادرها ترجیح میدن خودشون تعلیم و تعلم کنن بچه‌هاشون رو، یعنی تو خونه‌های خودشون. خیلی ها هم مجبورن بچه ها رو بفرستن مدرسه، مجبور، خب چیکار کنن؟ ولی همونا هم واقعا مضرات مدرسه رو دارن به عینه میبینن. بدون شک مشهورترین آهنگی که درباره اعتراض به مدرسه و آموزش رسمی تا حالا ساخته شده آهنگ گروه پینک فلویده. اون آهنگی که میگه ما به آموزش نیازی نداریم، ما به کنترل ذهنی نیازی نداریم، نمیخوایم که تو کلاس به ما ریشخند بزنند، هی آقا معلم دست از سر اون بچه ها بردار جون ننت. قطعه ای ماه مهر طولانی ترین قطعه آلبوم ابراهیمه. 6 دقیقه و 22 ثانیه است. شعرش از حسین صفا، همطور که گفتم غزل 7 کتاب منجنیقه. آهنگسازش هم باز همطور که گفتم حسین چاوشیه، ولی تنظیمش توسط فرشاد حسامی انجام شده. تنظیم پرکار و پرزحمتی هم داره. ریتم رو کوبنده و اعتراضی در نظر گرفته آقای حسامی، ولی برای اینکه فضای نوستالژیک و حسرت بار توی شعر هم در بیاد، تو آهنگ ستار هم میشنویم، آواز شوشتری هم میشنویم. تنظیمش کلن کار جالبی اگه دقت کنی. آهنگ با صدای زنگ مدرسه شروع میشه و با صدای زنگ مدرسه هم به پایان میرسه. دو جا هم دکلمه خود حسین صفا رو میشنویم. از جمله همون اول آهنگ که راوی کودکی است که به مادر شکایت میکنه، میگه با این همه تهی دستی چطور میتونم درسی رو بخونم که تازه بعدش با این همه مشقت بیکار بمونم و قراره که برم رو اسنپ.
مادر، مداد قرمز من کو؟ کو لقمه های نان و پنیرم؟ آخر چگونه بیست بگیرم وقتی که دست های فقیرم؟ فردای درس آن همه باید در جستجوی کار بمیرند.
انتقاد و اعتراض نسبت خانوادگی با طنز داره. گاهی اصلا خود طنزه. گاهی حالا داداشی، خاله‌ای، لااقل کمش شوهر عمش دیگه هست لااقل. این شعر مداد قرمز عصبانی‌تر و غم‌انگیزتر از اونه که بشه یه طنز تمام قد به حسابش بیاریم. ردیف این شعر بمیرند هست. خب این یعنی همه بیت‌ها قراره به این فعل ختم بشه. خود این ردیف فضا رو تیر و تار کرده. ولی با این حال نوع اعتراض گاهی با کنایه همراهه، گاهی با وارونگویی همراهه، با ساختن ترکیب‌های متناقض همراهه و همه اینا باعث شده که شعر خالی از طنز نباشه. حالا یه آهنگ قدیمی بشنوید، یه خورده همچین نوستالژیک بشید تا بعدش بگم. همچنین بوی ماه مهر پیچید تو فضای وجودمون. شروع آهنگ مداد قرمز همونطور که شنیدید دکلمه حسین صفاست. بعد محسن چاوشی میخونه که ای ماه مهر زهر حلاحل. کنار هم گذاشتن مهر و زهر حلاحل تضاد و طنز تلخی رو ایجاد میکنه. کلمه مهر آدم رو یاد مهربانی میندازه دیگه. آهنگایی هم که اون موقع اواخر شهریور و اول مهر از تلویزیون پخش میشد همیشه از بوی ماه مهر و مهربانی در مدرسه میگفت، ولی اون توی خبرای دیگه ای بود.
ای ماه مهر زهر حلاحل، بازا که زنگ های سلاسه، روزی هزار بار بمیرند تا کودکان به وقت دبستان، از ترس امتحان نهایی با نمره 4 بمیرند.
این نمره 4 هم از اون کاره ویژه‌ایه که حسین صفا تو شعراش میکنه. میگه تا کودکان به وقت دبستان، از ترس امتحان نهایی با نمره 4 بمیرند. خب دانش آموز نمره 4 بیاره که واضح معناش، ولی یک تداعی دیگه هم داره این مصرع. یادتونه وقتی مدیر یا ناظم سر صبحگاه میگفت عزیزان گوساله ها فردا کلتون رو همه با نمره 4 بتراشید، سر صبحگاه بازدید میکنم. سلمونی ها از این ماشین دستی ها داشتن که مثل قیچی دامداران عمل میکرد. اغلب هم مو رو میکشید از ریشه و برگ و پیوند و خاک در میآورد. بعد از سلمونی تازه معلوم میشد کی بچه شره از طریق چاله چوله ها و جای زخمایی رو پوست کله. بچه شر را کله شون مثل سطح مریخ بود. خب خاطر بازی بسته دیگه، گفتیم خندیدیم دیگه چیز نشه، بریم سراغ مبحث شیرین کتک زدن ها.
ای ماه مهر ماه بد اخلاق، با ایده های محکم و خلاق، ما را بزن به خط کشی از چوب، ما را بزن به ترکه مرتوب، تا در درون کودک دیروز مردان بیشمار بمیرند.
این ماه مهر که برخلاف اسمش ذره مهربانی تو وجودش نیست و بد اخلاقه، ایده های محکم و خلاقی داره. محکم بودنش به جنس چوب درخت مربوط میشه، خلاق بودنش هم به این مربوط میشه که مثلا ترکه رو خیس کنن یا شلنگ بیارن که بیشتر بچسبه. زمان ما معلم ها عادت به زدن داشتن. اگه نمرمون بد میشد که خب کبودمون میکردن. اگه متوسط میشد میزدن که پیشرفت بکنیم. اگه خوب میشدیم هم میزدن که مغرور نشیم. حالا اینا برای شما ممکن جوک باشه، ولی برای ما واقعا ناخاطر است. نا واقعیتی که برای خود من اتفاق افتاده. مثلا یادم میاد یه معلم عربی داشتیم تو دوره راهنمایی. این کلاس رزمی میرفت. وقتی میخواست یکی رو تنبیه کنه، دست‌ها رو میچسبون به سینه، پاها یکی جلو یکی عقب، قشنگ گارد رزمی میگرفت، بعد یه دفعه مثل مار پیتون لنگش رو پرتاب میکرد تو سینه حریف، تو یعنی دانش آموز. یه بار به همین روش دوستم حسین رو زد. این حسین بند خدا پسپسکی رفت افتاد تو سطل آشغال کنج کلاس. استخونی هم بود بند خدا، بعد مثل لاک پشت هر چی زور میزد این سطل از ناحیه تحتانیش خارج نمیشد. صحنه گروتسک بود واقعا، یعنی بین خنده و وحشت مونده بودیم ما. خب بس برگردیم سر آهنگ. بیت ترجیح این آهنگ همونه که حسین صفا اولش دکلمش میکنه. تو این بیت حسین صفا با هوشمندی همه مسئولیت‌ها رو متوجه مدرسه نکرده. اینجا اعتراض و گلایه از خانواده است. اینکه چرا فکر می‌کنن راه سعادت حتما از مدرسه می‌گذره و اینکه چرا فکر می‌کنن مدرسه حتما داره کار درست رو انجام میده.
مادر مداد قرمز من کو کلوخ مهای نان و پنیرم آخر چگونه بیست بگیرم وقتی که دست های فقیرم بردای درس آن همه باید در جستجوی کار بمیرند.
دوباره دکلمه حسین صفا رو داریم در ادامه. دل یه کودک مثل یه بادبادکه، با یه آه، با یه تشر، با یه سهلنگاری پاره میشه این نخ و میره به ناکجا. واقعا چه کردن اینا با نسل ما؟
دل بادبادکیست حسیری، آهی که میوزد دل ما را تا اوج میبرد به اسیری. با هر نخ بریده شهید، دلهای رفته را بگذارید در اوج افتخار بمیرد.
در ادامه شعر ترکیب کلاس‌های رفوزه رو داریم. کلاس‌های رفوزه. این بار دانش آموز رفوزه نمیشه. خود کلاس و مدرسه است که رفوزه میشه. خود نظام آموزشی مردود میشه. و کتاب‌های عجوزه. کتاب‌های عقب مونده و فرتوت با مفاهیمی که کمکی به زندگی امروز ما نمی‌کنه. و ما کیستیم بر در کوزه. این بار نه مدرک ما، بلکه ما، نسل ما بر در کوزه ایم. و بعد میگه سقای علم دست به جنبان تا گوشهای تشنه به دست چکهای آبدار بمیرند. بیت درخشانه، کنایه بی نظیره. حالا گوش کنید بعد بهتون میگم.
در این کلاس های رفوزه، لای کتاب های عجوزه، ما چیستیم بر در کوزه. سقای علم دست به جنبان تا گوشهای تشنه به دست چکهای آبدار بمیرند. روزی هزار بار بگو آب، روزی هزار بار بگو نان، مادر مرا ببر به دبستان، داروی شاخه های جوانم،
گنجشک های توی دهانم روزی هزار بار بمیرند.
سقای علم دست به جنبان. تو این جمله معلم رو به سقا تشبیه کرده. وقتی میگه دست به جنبان به ذهن میرسه که ما تشنه علمیم و تو که سقا هستی و آب توزیع میکنی دست به جنبون و ما رو سیراب کن. ولی در ادامه میبینیم که این سقا کارش آبه، ولی در واقع تخصصش سیلی آب داره. این دست به جنبان هم برای چک زدنه. سقای علم دست به جنبان تا گوشهای تشنه به دست چکهای آبدار بمیرند. بعدش میگه مادر منو به دبستان ببر تا روزی هزار بار آب و نان بنویسم، جریمه بنویسم. هی تکرار و تکرار و تکرار. دستای کوچکم که مثل شاخه یک نهال کوچکه و گنجشک ها یعنی حرفایی که تو دلمه با همین هزار بار تکرار و تکرار بیهوده کلمات هر روز هزار بار بمیرند. خیلی قشنگه. یه بار دیگه اینو گوش کنیم.
کلاس های رفوزه لای کتاب های عجوزه ما چیستیم بر در کوزه سقای علم دست به جنبان تا گوش های تشنه به دست چک های آبدار بمیرند روزی هزار بار بگو آب روزی هزار بار بگو نان مادر مرا ببر به دبستان تا روی شاخه های جوانم گنجشک های توی دهانم روزی هزار بار
تو جلسات شورای مدرسه اون دوران یعنی زمان ما دقیقاً چی میگفتن؟ واقعاً این سوال برام. احتمالاً آقای اکبری مثلا میگفت همکاران محترم به نظر من ترکه بیت خیلی قوی تره. یه خورده سخت گیر میاد ولی ارزشش رو داره. آقای اصغری میپرید وسط حرف آقای اکبری که آقا این حرفا چیه؟ بس دیگه. هی ترکه ترکه. الان دنیا پیشرفت کرده. دهه 60 الان باید به تکنولوژی جدید اعتماد کرد. الان شیلنگ گاز اومده، همیشه هم اون تراوت و لطافت خودش رو حفظ میکنه. خیس کردن هم نداره.
مادر بداد قرمز من کو کلاب مهای نان و پنیرم آخر چگونه بیست بگیرم وقتی که دست های فقیرم بردای درس آن همه باید در جستجوی کار بمیرند بمیرند بمیرند.
اینجا صدای ستار میاد، فضای خلوتی رو درست میکنه، یه خودم نوستالژیک میشه. بعد درام و ویولون میاد. ویولون متصل میشه به گیتار الکتریک که یک دنیا خشم نیامده در کلام رو ادامه میده. عادل روحنواز گیتار الکتریک رو محشر میزنه اینجا. احتمال میدم این آقای عادل یه روز با خودش نشسته فکر کرده که فامیل من روحنوازه، حالا چی کاره بشم که بهش میاد آهان نوازنده گیتار الکتریک. توی شعر اصلی که تو کتاب منجنیق است چند بیت اضافه تر هم هست که بار اعتراضی شدیدی هم داره. شاید دقیقاً به همین خاطر تو آهنگ نیامده. براتون میخونم. حمال کوه پرسش و پاسخ در جزوه های باطله بودند. حمال تست های گران و اعقاب گیج غافله بودند. حق داشتند آن همه قاطر زیر فشار بار بمیرند. از عقده های دود شونده تا خرتناق کام گرفتند، با دودی از کتانی چینی یک عمر انتقام گرفتند، تا حد مرگ نشعه نشعه ماندند تا خمار بمیرند. یک مشت خطبه خوانده شوند و یک مشت نطفه بسته شوند و هی ماشه ها چکانده شوند و سربازها به شکل جنین ها در خاکریزهای درون زنهای باردار بمیرند. و بیت آخر این غزل اینه که ای گریه قبضه های تفنگت، وقتش رسیده است که دیگر زندانیان زبر و زرنگت در موسم تعلم و تعلیم با آخرین گلوله تقویم در لحظه فرار بمیرند. رسیدیم به بخش پایان اپیزود که اسمش هست ثبت احوال. این بخش جدیده، قرار توش از احوالات خودم و خودتون بگم، از نظرات شما، فعالیت‌های حول پادکست و اینجور چیزا. ثبت احوال این اپیزود ناگزیر باید درباره تغییر و تحولات تو فصل دوم باشه. چه تغییراتی؟ مثلا کلی پیاده شدم، میکروفون خریدم، کیفیت رو عنایت داشتید دیگه. افراد جدیدی به پادکست طنزپردازی اضافه شدند، توی جلوه‌های صوتی و بصری کمک کردند. آقا مهدی آقایی عزیز که پادکست آهنگساز رو داره، موسیقی اختصاصی واسه پادکست ساخت که شنیدید. آقا بهنام عزیزی هم کارهای گرافیکی اهم از لوگو و کاور و اینا رو انجام داده. از هر دو آقای عزیز خیلی ممنونم. توی مدت بعضی دوستان اومدن گفتن همه پادکست‌ها هامی باش دارن، تو چی کمه، چرا نداری؟ گفتم چی چشم، توی سایت هامی باش یه حساب باز کردم. هامی باش چیه؟ هامی باش سایتیه که مخاطبان هنرمندان مستقل میتونن برن اونجا از هنرمندان مورد علاقه‌شون حمایت بکنن. البته که پادکست طنزپردازی همیشه رایگان هست و رایگان خواهد بود. توی سایت هامی باش طنزپردازی رو سرچ کنید میاد. با این حال لینکش رو تو توضیحات اپیزود و شبکه‌های مجازی و همه جا میذارم. تتوش میکنم اصلا. یکی از بزرگترین تغییرات پادکست طنزپردازی به وجود اومدن ویژه اپیزودهای به اسم طنزیپ. به زودی هم منتشر خواهد شد. اونجا طنزپردازان میان طنزهاشون رو واسهتون میخونن. بخش جذابیه به نظر خودم. خودم طرفدارشم. طنزیپ برای این درست میشه که طنزپردازان افتخار بدن، بیان مشارکت داشته باشن، استفاده کنیم از طنزهاشون. اگه طنزپردازید و علاقمند به همکاری هستین پیام بدین، صحبت میکنیم. این هم از اولین بخش ثبت احوال که خیلی پروپیمون هم شد. اپیزود بعدی طنزپردازی قسمت دوم محسن چاوشی در منجنیق حسین صفا خواهد بود. خیلی زود هم منتشر خواهد شد. ممنون که در معرفی پادکست به دوستان و آشنایان و در همسایه به شکل محمد پسندی کوشا هستید. دمتون گرم. من محمد بودم از گوشه ساکت‌تر یه آپارتمان فعلاً.